ساعت 18 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. دو طلبه اهل سنت در گنبد کابوس به ضرب گلوله به قتل رسیدند. رهبر طالبان کشت خشخاش و خرید و فروش مواد نشئه آور را ممنوع کرد. و رئیس جمهوری پاکستان با انحلال مجلس این کشور از انتخابات زودهنگام خبر داد. فرمانده انتظامی شهرستان گنبد کابوس در استان گلستان از قتل دو طلبه در حوزه علمیه این شهر با سلاح گرم خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علیفر گفته است این دو نفر حدود ساعت 20:50 دقیقه شامگاه شنبه در محل چایبوین گنبد کاووس به قتل رسیدند و اقدامات برای شناسایی قاتل یا قاتلان آغاز شده است. خبرگزاری ایسنا هویت مقتولان را آخوند پژمان و آخوند خوچه اعلام کرده و نوشته است که بر اساس اطلاعات محلی این دو نفر در محل حوزه علمیه به ضرب گلوله و قتل رسیدند. در همین باره برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی اسم کامل مقتولان را گل محمد آخوند پژمان و عبدالرحمن آخوند خوجه اعلام کردند. حبت‌الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان با صدور فرمانی کشت خشخاش در افغانستان را ممنوع اعلام کرد. در این فرمان که توسط ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان منتشر شد، خرید و فروش، صادرات و واردات هر نوع مواد نشئه آور از جمله شراب، هروئین و شیشه ممنوع شده است. سازمان ملل ارزش تولید ناخالص مواد مخدر در افغانستان را در سال گذشته میلادی بین 1,800,000,000 تا 2,700,000,000 دلار برآورد کرده است. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان در موافقت با درخواست عمران خان نخست وزیر این کشور مجلس را منحل کرد و خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شد. پارلمان پاکستان قرار بود امروز عمران خان را استیضاح کند، ولی طرح استیضاح با دستور نایب رئیس پارلمان از دستور کار خارج شد. عمران خان و نایب رئیس مجلس نمایندگان مخالف را متهم می کنند که با همراهی آمریکا در صدد برکناری عمران خان بودند، اتهامی که از سوی دولت آمریکا رد شده است. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته 38 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست داده و مجموع جانباختگان این بیماری از 140 هزار نفر عبور کرده است. مجموع بیماران کووید 19 نیز از 7,167,000 گذشته است. این گزارش همچنین می‌افزاید که طی 24 ساعت گذشته 1,275 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده است. به تازگی بهرام دارابی رئیس سازمان غذا و داروی ایران با اشاره به نقش آنچه او قاچاق معکوس دارو از ایران به برخی کشورهای همسایه توصیف کرده، گفته است که برخی داروها به راحتی و به صورت کامیونی و کانتینری از جمله به کشور افغانستان قاچاق می شود. این مقام سازمان غذا و داروی ایران در گفتگو در روزنامه همشهری می گوید رقم قاچاق معکوس دارو در ایران توضیح دقیقی ندارد، ولی میزان آن را قابل توجه و چشمگیر دانسته است. در این مورد از داریوش معمار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جمهوری اسلامی پرسیدم.
در این تردیدی وجود نداره که قاچاق معکوس دارو از ایران و قاچاق دارو در بازار ایران وجود داره، به خصوص در مورد داروهای خاص. اما نکته اصلی این هست که این قاچاق دارو رو چه کسانی در ایران انجام میدن؟ وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که بزرگترین وارد کننده، تولید کننده و توزیع کننده دارو در ایران بنیاد برکت هست، برای چندین سال که وابسته به ستاد اجرایی فرمان امامه و ستاد اجرایی فرمان امام و این شبکه دارویی رو آقای مخبر معاون اول فعلی رئیس جمهور پایه گذاشته و همچنان هم وابستگان و نزدیکان ایشون تو این بنیاد هستن. بنابراین به نظر من در وهله نخست اگر ما بخوایم ردی از قاچاق دارو در بازار ایران و به خصوص داروهای خاص بگیریم، با خصوص کشورهای مثل عراق و افغانستان که عمق نفوذ استراتژیک امنیتی جمهوری اسلامی هم قبلا بودن هم الان هستن. یعنی نه این طرف مرز کسی به تنهایی میتونه یه حجم سنگینی از قاچاق ببره اونور مرز بدون اینکه دستگاه امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی متوجه بشن، نه اون طرف مرز کسی میتونه همچین داروهایی رو تعویض بگیره و توزیع بکنه بدون اینکه اینا بدونن که کی هست. بنابراین در وهله نخست چیزی که از صحبت آقای دارابی برمیاد این هست که خب صحبت از یک سیستمی هست که این سیستم درون حکومت جمهوری اسلامی حداقل بخش بزرگیش ریشه داره و ماهیتش اون درون حکومت هست.
آقای معمار، این روزها بحث حذف ارز ترجیحی دارو هست که باز هم در این ارتباط گفته هایی رد و بدل میشه در محافل ایرانی که این به نفع کی و به ضرر کی هست، از جمله همین نهادهایی که شما نام بردید که این مسائل رو گردانندگی میکنن، این چه ارتباطی میتونه داشته باشه با قاچاق دارو؟
در بحث حذف ارز ترجیحی، اولا که من فکر میکنم یک بخشی از این مباحثی که در مورد قاچاق دارو داره بیان میشه برای تبلیغ ارزان نمایی دارو، برای گرون کردن قیمت دارو بعد از حذف ارز ترجیحی. یعنی واقعا اعتقاد من اینه که الان مطرح کردن این بحث و گرون بودن دارو مثل مطرح شدن بحث قاچاق بنزین از مرزهای شرقی و جنوبی و بهانه تراشی برای گرون بودنش بدون توجه به اینکه خب این قیمت گذاری با توجه به سطح درآمد در مملکت ما انجام شده. این اولا که این نظر منه. ثانیاً با حذف ارز ترجیحی اتفاقا برخلاف آنچه که به نظر میاد، نهادهای وابسته به بیت رهبری، مجموعهایی که زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام هستند و مهمترین عوامل تنظیم بازار دارو هستند، منتفع میشن و مونده بخش خصوصی درگیر در بازار دارو به صورت کامل حذف میشه، به خصوص در مورد داروهای خاص و واردات مواد اولیه تولید دارو. چرا این اعتقاد دارم؟ به این دلیل که بخشهای دولتی دسترسی به رانتهای دیگه‌ای دارند که حتی با برداشت شدن در واقع ارز ترجیحی باز هم امکان این که محصولاتشون رو یا وارداتشون رو با قیمت ارزان‌تر از بخش خصوصی عرضه کنن خواهند داشت. بنابراین بحث ارز ترجیحی متضررینش در وهله اول مردم هستن که یک باره بسیاری از اقلام دارویی رو باید با چند برابر قیمت خریداری بکنن، و بخش خصوصی و منتفعینش هم که خب بخش دولتی و حاکمیتی هست که در بازار دارو فعالیت داره. من یه موضوعی هم آخر صحبتم خدمت شما عرض بکنم. یک زمانی من یک گزارشی در مورد وضعیت بازار دارو داشتم کار میکردم، با داروخونه دارها در تهران صحبت میکردم و تقریبا همه اینها به اتفاق گفتن که غیر ممکنه مثلا داروی خاص بیماری مثلا سرطان یا بیماری های خاص این دارو همین جوری در بازار ناصر خسرو یه دفعه مثلا سر در بیاره کسی بتونه بره اونجا بخره. این ممکن نیست، داروخونه دارها هم نمیتونن این کار انجام بدن، به این دلیل که وارد کنندگان و توزیع کنندگان این دارو که تنظیم این بازار در دست دارن خب خودشون صاحب دستگاه های امنیتی هستن. تنظیم این بازار، توزیع این داروها، تغییر قیمت، بالا رفتن، قاچاق این داروها در داخل کشور بخش عمدهش توسط خود متولیان واردات دارو درون حکومت انجام میشه.
آیا اراده برای جلوگیری از این قاچاق در این حکومت محتمل هست یا نه؟
من فکر میکنم که هیچ دورنمایی برای این قضیه وجود نداره. ببینید، در دولت آقای ابراهیم رئیسی تنها چیزی که روند فروش و ارزش یک روند کاملا در واقع مشخصی بود که هم بانک مرکزی هم نهادهای نظارتی دیگه روش اشراف داشتن، نفت بود. شما ببینید این دولت حتی نفت رو از این روند در آورده، تهاتوری کرده، یک جوری که باید منتظر باشیم به زودی ده ها بابک زنجانی از دل این داستان در بیاد. خب در بحث دارو که اصلا در دولت‌های قبلی هم مافیای دارو اینقدر قوی بود و قدرت داشت که کسی نمیتونست بهش نزدیک بشه، حتی اگر دختر وزیر هم بود یه جایی از روال خارج میشد در واقع این مافیای دارو جلوش میستاد و از عرصه خارجش میکرد. خب طبیعیه که نمیشه هیچ دورنمایی برای مدیریتش یا برخورد با اون پیدا کرد. نه تنها نمیشه، بلکه باید منتظر باشیم و ببینیم که این مافیا قدرتمندتر هم میشن در ایران و تسلط بیشتری بر بازار درمان و دارو در ایران پیدا میکنن.
داریوش معمار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در عکس العمل به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد، ماهیت آن را سیاسی نه حقوق بشر و فاقد وجاهت ذکر کرده است. شیرین عبادی، قاضی پیشین، از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی، به رادیو فردا در این خصوص چنین میگوید:
واکنش جمهوری اسلامی یه چیز تازه نیست. از اولین روزهایی که برای ایران گزارشگر گذاشتن که برمیگرده تقریبا به بیش از 30 سال قبل، همواره همین حرف رو زدن. من به خاطرم میاد اولین گزارشگره که برای ایران تعیین کردن گالیدوفول بود. یک بار آمد ایران یک گزارش داد، بلافاصله گفتن که این آدم غرض‌ورزیست و اجازه نمیدیم که بیان. برای اینکه با دولت ایران راه بیان عوض کردن. نفر بعدی کاپیتان بود، یه بار آمد ایران دیگه راهش ندادن. برای اینکه اینا دوست دارن گزارشگری که میاد به نفعشون صحبت بکنه. البته گزارشگر هم کار خودش کرد تا اینکه رسید به دوران اصلاحات. با وجود اینکه گزارش موریس کاپیتان کاملا علیه ایران بود و اختزام میکرد که گزارشگری ادامه داشته باشه، اما دنیا فریب دوگانه اصلاحات و اصولگرا رو خورد و فکر کرد که با بکار آمدن اصلاحات همه چی رو برا میشه. چند سال ما گزارشگر نداشتیم و در این چند سال فجایعی رخ داد، از جمله سال 88 و کشتاری که در اون زمان کردن. این باعث شد که دنیا متوجه بشه دولت ایران دولت نافرمانیست، دولتیست که حتی به قوانینی که خودش ترسیم کرده احترام نمیذاره، اما از مردم میخواد که به قوانین احترام بگذارن. و همین دلیل مجددن قرار شد که گزارشگر بذارن. این بار دولت ایران گفت به شرطی با گزارشگر همراهی میکنم که یک مسلمان باشه، دو مرد باشه. و به همین دلیل آقای شهید رو تعیین کردن که هم مسلمان بود و همین که غربی نبود، مرد بود. اما از ابتدا چون تجربه داشتن هر کی بیاد حقایق رو میبینه راش ندادن. چند سال که گذشت بعدش اسما آمد، اسما خانم اسما جهانگیر که متاسفانه فوت کرد، بعد حالا فعلا آقای جاوید رحمانی که تمدید شده ماموریتش. بازم دولت ایران همون حرف همیشه گیر میزنه: ما احتیاج به گزارشگر نداریم، شما با مردم بهتر تا کنید. گزارشگر بود و در آبان 98 ظرف چند روز 3500 نفر رو کشتید، گزارشگر بود و این بلاها رو سر مردم میارید. بنابراین گزارشگر رو احتیاج داریم. بسیار ممنونم از شورای حقوق بشر سازمان ملل که تمدید کرده ماموریت رو، و میدونم که متاسفانه دولت ایران باز هم مطابق سالهای قبل به گزارشگر اجازه نمیده، اما اصلا از این بابت نقصی ایجاد نخواهد کرد در کار گزارشگر. برای اینکه گزارشگر گزارشات متعددی از داخل و خارج ایران میگیره، راستی آزمایی میکنه، با کسانی که لازم باشه صحبت میکنه و گزارشاش بسیار مستدل و مستنده. بنابراین حرف دولت ایران مهم نیست، اون چی که مهمه گزارش گزارشگر است.
گفتگو با شیرین عبادی در گزارش بکتاش خمسپور.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتون به بخش خبری 15 دقیقه رادیو فردا. بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر.